وجود داره، یقین داریم یکی میتش یکی مزکا. بیع مجموع اینها رو گفتیم بر حسب اون دو تا روایت صحیحه بیعش به مستحل مانعی نداره. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بعد از این فرع فرمودن که بعضی از فقها مثل مرحوم محقق در شرایع و مرحوم علامه اینها بیع به قصد مزکای فقط را تجویز کردن. یعنی اینجایی که ما یه لحمی داریم، یعنی دو تا لحم داریم، میدونیم یکیش میتش یکی مزکا، اما معلوم نیست که کدام میتش کدام مزکا، بایع بیاد قصد کند بیع مزکا را. خواب حال در فرع قبلی مبیع ما مجموع بود، این دوتا رو با هم متعلق بی قرار می دادیم. گفتیم این به مستحل مانعی نداره، اما این فرق این است که ما متعلق بی را خصوص مزکا قرار بدیم. مبیع ما عبارت از مزکا باشه، بایع قصد کند خصوص مزکارا و بیاد بفروشه، بگه دو تا گوشت اینجاست، حالا من نمیدونم کدوم میته از کدام مزکا، قصد بکند بیع خصوص مزکارا. اینجا کلام مرحوم محقق از این جهت اطلاق داره که میخواد این قصد خودش رو به مشتری اعلام بکند یا اعلام نکنه. این دوتا گوشت که اینجاست واقعا قصد میکند با یه بیع مزکارا و دیگه فرقی نمیکنه مشتری مستحل باشد یا مستحل نباشه. وقتی میگن بیعه به قصد مزکا، فرقی نمی کنه که مشتری در اینجا مستحل باشه یا نه. پس ببینید، اجزه بده، هنوز اول بسم الله ما، هنوز اینو من عرض بکنم، هم حرف خیلی زیاده اینجا. پس صورت مسئله کاملا روشن بشه، اینجایی که دو تا گوشت هست مخلوط، یکی میته یکی مزکا، محقق و علامه فتوا دادن که بایع اگر قصد کند خصوص مزکارا مانعی نداره و این کلام مطلقه، اعم از این که مشتری مستحل باشه یا نباشه، اعم از این که بایع قصد خودش را اخبار بکند به مشتری یا اینکه اخبار نکنه. یعنی به حسب فتوای اینها ولو مشتری خیال میکنه بایع داره مجموع رو میفروشه، اونم داره در مقابل مجموع پول میده، اما همین مقدار که بایع خصوص مزکارا قصد بکند این مانعی نداره. خب آیا این فتوا درسته یا درست نیست؟ اینجا یک اشکالی رو خود مرحوم شیخ دارن در مکاسب، یک کلامی هم در کلمات مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه و شریف وجود داره و مفصلتر از همه در کلمات امام رضوان الله تعالی علیه اشکالاتی در این مورد وجود داره. اگر این اشکالات تثبیت شد یا یکی از این اشکالات تثبیت شد، معناش این است که این فتوا درست نیست. اینجا اگر قصد کند خصوص مذکرا، باز این فایده ای نداره. اگر ما بتونیم این اشکالات رو جواب بدیم، نتیجه این میشه همانطوری که بیع المجموع الی المستحل جائز و صحیحه، بیع به قصد مذکا ولو در مقام تسلیم، هر دو رو تسلیم میکنه به مشتری، اما مذکا رو قصد میکنه، اینم میتونیم بگیم صحیحه. حالا ببینیم اشکالات چیه. مرحوم شیخ در مکاسب در یک سطر میفرماید ها این قصد به دردی نمیخوره. مجرد این قصد چه فایده ای داره که بایع قصد مزکا کرده؟ این قصد لا ینفع، برای این که بالاخره این دوتا دست مشتری غیر مستحل که بیاد، دست مشتری غیر مستحل که آمد، اون نمیتونه انتفاع به این ببره. لا یجوز الانتفاع به، علم اجمالی داره یکی از این دوتا میتش، یکیش مزکا، انتفاع به این جایز نیست. خب حالا که انتفاع جایز نیست، چیزی که انتفاع به او جایز نیست مالیت نداره. اگه مالیت نداشت، معامله روی او چیه؟ باطله. ولو این که این قصد کرده خصوص مذکارا، اما چون الان این دوتا دست مشتری که میاد، انتفاع به او جایز نیست. اون وقت اینجا یه نکته ای رو باز مرحوم شیخ دارن و اون این است که بله، اگر کسی در باب علم اجمالی ارتکاب احد الاطراف را جایز بداند، دیگه احد الاطراف ارتکابش مانعی نداره، که حالا مشهور این مبنا رو قبول ندارن. اگر کسی ارتکاب احد الاطراف رو جایز بداند، میفرماین اون وقت بیعه به قصد مذکور این جایز میشه. در دنباله مطلب، باز مطلب دیگری که ایشون فرمودن، بله بله دیگه لزوم این قصد فایده نداره. شیخ فرمودید اشکال زمینه، شیخ فرمود این قصد بود و نبودش یکیه، وقتی انتفاع جایز نباشه. اما اگر در باب علم اجمالی گفتیم انتفاع به احد الاطراف مانعی نداره، خب این دوتا رو میدیم به مشتری، مشتری مسلمان هم هست، همانطوری که بایه انتفاع به یکی از این دوتا براش جایزه، روی مبنا برای اونم جایزه، معامله صحیحه. همتا مرحوم شیخ میفرماین که اون کسانی که در دائره علم اجمالی عرض میکنن ارتکاب احد الاطراف رو جایز میدونن و میگن ما دو چیز که داریم، نمیدونیم یکی حلال یکی حرام، اصالت الحل را در یکی از این دوتا جاری میکنیم، می فرماید اگر این مبنام باشه، باز به درد ما نهنفی نمیخوره. برای این که در ما نهنفی انتفاع شرطش تزکیه است، یعنی ما باید احراز کنیم این گوشتی رو که میخواییم بخوریم تزکیه شده، بعد انتفاع به او ببریم. و اینجا هر گوشتی رو که بایه یا مشتری دست روی او میگذاره، اصالت و عدم تزکیه در اینجا جریان داره. لذا شیخ میفرماد ولو کسی در مقابل مشهور ارتکاب احد الاطراف در علم اجمالی را اجازه بده، اما باز اینجا نمیتونه حرف بزنه، چون اینجا ما مسئله اصالت و عدم تشبیه رو داریم. خب حالا فعلا ما در این قسمت کاری به اصالت و عدم تشبیه نداریم، نیم با مرحوم شیخ، چون حالا این رو قول مشهور این تفصیل را مرحوم شیخ در اینجا بیان می کنن. ما با شیخ روی قول مشهور میخوایم حرف بزنیم. ببینید اگر با یه قصد مزکا رو بکنه، این اشکال بگیم این لا یجوز الانتفاع به، این یک عدم جواز ظاهریه، یک حرمت ظاهریه، حرمت ظاهری قابل زواله. یعنی چی؟ یعنی مشتری میگه خب من دوتا رو میخرم، الان ممکنه که زائل نشه اما احتمال زوالش رو من میدم، بعدا یه قرینه چیزی پیدا کنم این مزکاست این غیر مزکاست. خوب این رو دقت کنیم، ما میخواییم عرض کنیم که بطلان معامله اونجاییست که حرمت الانتفاع واقعی باشه. اگر یه چیزی واقعا انتفاع به او جایز نباشه، مثل خمر، مثل خود میته معین، اگر یه چیزی حرمت الانتفاع واقعی داشت، معامله روی باطله. اما اگر یه چیزی حرمت الانتفاع ظاهری داره، حرمت الانتفاع ظاهری قابل زواله. انسان فی نفسه احتمال این که این بعدن از بین بره هست. حالا ببینید اونجایی که بایه خودش یه میته داره یه مزکا با هم مخلوط شدن، اگر یکی از این دوتا منعدم شد، شما چی میفرمایید؟ میفرمایید استفاده از دیگری چیه؟ جایزه. اگر احد الاطراف منعدم شد یا احد الاطراف از دایره ابتلا خارج شد، انتفاع به دیگری جایزه. خب مشتری هم ممکن همین مسئله براش پیش بیاد. پس اشکال ما و عرض ما در مقابل فرمایش شیخ اینه، شما می فرمایید این قصد لا ینفع برای این که برای مشتری حرمت الانتفاعه. ما میگیم بله حرمت الانتفاع ظاهریه، اما حرمت الانتفاع ظاهری مانع از صحت واقعی نیست. مگر یه مزکای واقعی اینجا ما نداریم؟ چرا؟ سمن هم میگیم در مقابل اون مزکای واقعی واقع بشه، یه چه اشکالی وجود داره؟ الان مشتری که تحویل میگیره ظاهرن براش حرمت انتفاع ظاهری باشه، صحت معامله متفرع بر انتفاع واقعیه، جواز الانتفاع واقعیه، و بطلان معامله متفرع بر حرمت الانتفاع واقعیه. حرمت الانتفاع ظاهری چون قابل زواله نمیتونه ملاک برای بطلان معامله باشه. چیه؟ اینکه خب این وجوب الاجتناب، وجوب الاجتناب حالا اون یک اشکال دیگه ایه. ببینید ما داریم الان عرض کردم، ببینید من مسئله رو عنوان کردم، کنم مسئله اینه، اشکال شیخ اینه، ما الان داریم اشکال شیخ رو بیان میکنیم، اما اینکه حالا سمن در مقابل چی واقع میشه، یه خودش مالیت داره یه خودش نداره، اینا میرسیم. شیخ این حرفا رو که نزده در مکاسه، شیخ فرموده این قصد اگر بگه من فقط مزکای تنها رو میفروشم، این فائده ای ندارد برای اینکه بالاخره مشتری حرمت الانتفاع داره. شیخ فقط همین رو فرموده. ما اشکالمون اینه بگیم حرمت الانتفاع ظاهری مانع از صحت واقعی بی نیست. اینجا واقعا بی صحیحه ولی حرمت الانتفاع داشته باشه. این فرمایش شیخ. بعد از فرمایش مرحوم شیخ، عبارت مرحوم آقای خویی رو عرض بکنیم. ایشون می فرماین که اگر ما آمدیم مانع از صحت بیع میت را اجماع و نص قرار دادیم، گفتیم اجماع داریم بر این که بیع میت صحیح نیست، یا نص داریم که بیع میت صحیح نیست، خب می‌فرماید ما نحنفی از مورد اجماع و نص خارجه. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که بیع میته معین باشد صحیح نیست، اما اگر اینجا منظم شده این دیگه داخل در نص یا داخل در اجماع نیست. لذایشون می فرماد اگر ما دلیل حرمت بیع میته رو اجماع و نص قرار دادیم، این صحیح بیع بیعه، این بیع به قصد مزکا صحیحه. اما اگر مانع رو حرمت الانتفاع قرار دادیم، این فرمایش شیخ فرمان درسته که ما اشکالمون بر شیخ ذکر کردیم، همون اشکال هم بر کلام مرحوم آقای خویی وارده. چی فرمودید؟ چند میته؟ یعنی چی؟ خب نه این نیست، ما الان مختلط رو داریم، مختلط با مشتبه که فرق داره. خب پیشو قبلا گفتیم فرقش هم رو گفتیم قبلا. خمر رو بفروشیم شاید یقین دارید، آخه این فروعاتی داره که میاد در بیع الخمر. نه ببینید، حالا عرض میکنم، نه اون مسئله که اگر بای هر دو را بفروشد به قصد انتفاعات محلله، اون که ما اصلا گفتیم اصلا بحث نداره. ببینید این بیع میته منظمه به مزکا اگر بفروشه به قصد انتفاعات محلله، برای کود دادن و برای نمیدونن روغن و اینا هم عروم قبانی که قبلا گفتیم، هیچ اشکالی اصلا نداره. خود میته تنهاییش هم به اون قصد بفروشه گفتیم اشکال نداره. بحث در اونجاست که این رو بفروشه برای اینکه مشتری عکس بکنه. بگیم خب حالا اون میته ای که عقل جایز نیست، میته منفرده است، الان یه مزکایی زمینه میته شد، خب بگید این که مزکا زمینه شد، یه مالیتی زمینه این غیر مال شد، بیعش صحیحه. شیخ میفرماید چون علم اجمالی داره یکی از این دوتا عقلش حرامه حرمت الانتفاع داره، باز بیعش صحیح نیست ولو به قصد مزکا. چون گفتیم بحث امروز این است که الان دیگه نمیخواد مجموع رو بفروشه، بایه میگه خب من که میدونم یکی مزکا یکی میت هست، من مزکا را قصد میکنم. خب مرحوم محقق فتوا داده، علامه فتوا داده بیعه به قصد مزکا صحیحه. شیخ میفرماد نه، این قصد فایده نداره، برای اینکه مشتری وقتی میگیره حرمت به انتفاع داره، تو علم اجمالی داره یکی از این دوتا میت هست. ما چی جواب دادی؟ خودم از آقایون تو ذهنه شده ما چی عرض کردی؟ من عرضم اینه که این حرمت اونها رو توضیحش بود منعدم شده، خب این حرمت، حرمت ظاهری است. حرمت ظاهری قابل زواله. یک حرمت ظاهری ملاک برای بطلان دین نمیتونه باشه. اونی که ملاک برای بطلان حرمت الانتفاع واقعی است. میدونم میدونم، ولی در اینجا الان حرمت واقعیه وجود داره یا نه از هر دوش، یا از خصوص مزکا؟ اینجا که میگه میخوام مزکا رو بفروشم، داره مزکا رو میفروشه، پس ما یقین داریم اون ثمنی که در مقابل مزکای واقعی هست، معامله در اون محدوده صحت واقعیه داره، پس معامله صحیحه. اما حالا که معامله صحیحه، اما الان چون اجمالا یکی از این دوتاش میتش، انتفاع برای جایز نیست. ببینید نه، شما اجتناب از هر دو رو واقعی میدونید؟ نه، شیخ هم این رو نمیگه. اجتناب ببینید، وجوب اجتناب از هر دو واقعی یا ظاهری؟ نه، الان یعنی چه میگه؟ وجوب، شما این رو فرمید، وجوب اجتناب از هر دو واقعی یا ظاهری؟ ظاهریه دیگه. خب نه نه، ببینی فتوا این هست، از در فتوایی میگیم میته یجب الاجتناب انها، چه تفصیلا بدانی چه اجمالا بدانی، ولی دلیل رو اونجایش که موضوعش تفصیلا مشخصه. وقتی شما میگید حرمت علیکم المیته، میگیدیم دلیل اطلاق داره چه اجمالا چه تفصیلا، یا نه این دلیل شامل اونجایش که فقط میتر رو تفصیلا میدونی، بله اونجایی که اجمالا میدونیم عقل میاد میگه، عقل حکم وجوب اجتناب میکنه، دلیل نمیشه بگیم اطلاق داره. اگه دلیل اطلاق داشته باشه باید شبهه غیر محصورت هم بگیره، اگه اونجایی که میته شبهه غیر محصورت حرمت علیکم المیته اطلاق داره، اونجا رو میگه حرمت علیکم المیته، این اونجایی که موضوع موجوده تفصیلا، ظهور در فعلیت و تفصیل داره. بله بله، حالا ببینید اون بحثی که ما عرض کردیم عقل مدرکه و حاکم نیست، او برخلاف این مبانی شیخ و آخوند و ایناست، یعنی تقریبا دیگه جز تحقیقات متأخر المتأخرینه، رو کلمات شیخ اونا عقل حکم میکنه، آخوند هم میگه عقل حکم میکنه، رو اون مبنا اینا میگن عقل حکم میکنه به لزوم الاجتناب، رو این مبنا میگن عقل درک میکنه لزوم الاجتناب، همین فرقش هم میشه، اما دیگه ثمره عملی نداره. حالا اون چی که در اینجا مهمه، فرمایش امام رضوان الله علیه هست در مکاسب محرمه جلد اول صفحه 93، امام می فرماید مرحوم محقق و علامه از چه راهی می خوان بیعه به قصد مزکا رو درست بکنن؟ اگر از راه دوتا روایت صحیحه بخوان وارد بشن، چون اون روز عرض کردیم در دوتا روایت صحیحه امام از امام سوال میکنه یه مزکا و میته با هم مخلوط شدن، فکیفه یصنعو به، حضرت میفرماید با اهو. خب گویا مرحوم محقق و مرحوم علامه ضمیر در با اهو رو به چی برگردوندن؟ مزکا، یعنی با ام مزکا را به من یستهل به. خب می فرمان این اولا خلاف ظاهر روایت، فکیف یصنع به یعنی به مختلط، اگه ضمیر اونجا به مختلط برگشت با اهو هم به مختلف برمیگرده. ثانیاً اگر ضمیر به مذکا برگرده دیگه نمن یستهل رو نمیخواست. اگر میفرمود که مذکا رو قصد بکند، خب مذکا رو میتونه قصد کنه به مسلمان هم بفروشه، نیازی به این که نمن یستهل رو بیاره نبود. خب منتها ظاهر این است که مرحوم محقق و علامه نمیخوان از این روایات استفاده کنن، میخوان علل قاعده بگن اینجایی که مذکا و میت با هم مخلوط شده بایه میتواند به قصد کند بیع المذکا را و معامله صحیح باشه. ایشون فرمودن به نظر ما این برخلاف قواعده. چرا برخلاف قواعده؟ میفرمان یا اخبار به مشتری میکنه، به مشتری میگه این دوتا یکیش میتش یکیش مذکا و من قصد مذکا رو میکنم، یا اخبار نمیکنه. اگر اخبار نکرد بایه مبی را مذکا قرار داده، مشتری پول در مقابل چی داره میده؟ مجموع. ایجاب آمده رو مذکا، قبول رفته رو مجموع. زمان گفتیم یکی از شرایط بین ایجاب و قبول چیه؟ تطابق بین ایجاب و قبوله. اگر مشتری خبر نداشت و ثمن رو در مقابل مجموع داد، تطابق بین ایجاب و قبول نیست. اما اگر به مشتری خبر بده بگه من از این دوتا نمیدونم کدوم مذکاست کدوم میته، من قصد میکنم مذکارا، شما هم ثمن را در مقابل مذکا قرار بده، میفرمان اشکالش این است که اگر یکی از این دوتا چاق و دیگری لاغر باشه، اختلاف قیمت بینشون باشه، اینجا قرار وجود داره و قرار مانع از صحت بیعه. خب مشتری میخواد ثمن در مقابل مزکا قرار بده، نمیدونه کدوم مزکاست که. اگر این لاغره مزکا باشه یه قیمت داره، فرض کنید اصلا بحث چاق و لاغری نیست. حالا این از اول میدونه اصلا 1 کیلو مزکا بوده 3 کیلو میته بوده، قاطی شد. خب ثمن میخواد در مقابل مزکا قرار بده، مزکا رو که نمیدونه کدومه. یا میگه که یه مزکا بوده یه میته، کدومش 1 کیلو کدومش 3 کیلو این هم نمیدونه مثلا. پس قرار وجود داره و جهالت وجود داره و قرار و جهالت مانع از صحت بیعه. لذا میفرمان به نظر ما اصلا این برخلاف قواعده، برخلاف ضوابطه و این بیعه به قصد مزکا نمیتونه صحیح باشه. خب حالا اینجا یه تکمله ای داره، یه انقلت و قلتی داره که این رو پیش حتما عبارت امام رو ببینید تا انشاءالله روز یک شنبه فردا عرض کنم. فصلی الله علیه و آله.